اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا می‌کنیم. در شب هفتم محرم، شب منصوب به حضرت علی اصغر سلام الله علیه، این بخش جلسه رو شروع می‌کنیم. دوستانی که آماده جلسه هستن یه صلواتی بفرستن. آفرین بچه، برای صلواتشون هم جایزه بدید. این چند شب بحث مهمی رو شروع کردیم با هم با عنوان اسماء الحسین. بکنید پرداختن به ماجرای اهل بیت چند سطح داره، همه یه جور نیستن. یه سطح پرداختن به ماجرای اهل بیت بحث عزاداری، گریه کردن، مجلس برپا کردن که در روایاتمون خیلی توصیه شده. این یه سطحی از پرداختن به ماجرای اهل بیت علیهم السلام هست که همه شما دارید به نحو احسن دارید اجرا میکنید، که هم ثواب زیادی داره هم مقرب میشید. یک سطح بالاتر در ماجرای امام حسین و کل اهل بیت، جایزار آخر جلسه، یک سطح بالاتر پرداختن به معارف اهل بیت علیهم السلام هست. سعی کنید نسبت به معارف اهل بیت حساس باشید. کل چیزایی که ما هم میدونیم کمه، همه علم ما رو دور هم جمع بکنن کمه. سعی کنید هر روز نشده هر هفته معارفتون ارتقا بدید. فکر نکنید به آخر علم رسیدید، حالا تمومی نداره. ما سال 82 بود یا 83 اون موقع هم یه سال نشستم، هر چی کتاب در مورد امام حسین بود خوندم، تقریبا کتابی نمون که من نخونده باشم، همه رو خوندم. چند سال پیش، 22 سال پیش، کتابا رو یکی که میخوندم تحلیلم میکردم. یه روز اربعینی بود، دانشگاه تهران مراسمی بود، ما دانشگاه تهران بودیم، جلسه تموم شد، بعد من این رسول بودم خب کل محرم و سفر تموم شد هستم، همه کتابا رو هم خونده بودیم. تو ذهنم گفتم یعنی همه ماجرای امام حسین همینی بود که ما خوندیم. بعد تو ذهنم اومد که یعنی دیگه مطلب دیگه نیست. سال بعد شد، از اون سال تا الان سالی نشده که معرفت ما نسبت به امام حسین دو برابر نشده بشه. این اتفاق بزرگی بود. یعنی همونجا با خودم یه عهد کردم، گفتم این منو قانع نکرد. واقعا اسم بعضی از کتابا رو میگم که اون موقع خوندم، منتهی الامال شیخ عباس قومی، خصائص الحسینیه مرحوم شوشتری، کتاب حماسه حسینی شهید مطهری، کتاب لحوف سید ابن طاووس، همینجوری هر چی لؤلؤ و المرجان محدث نوری، هر چی کتاب دستمون اومد ما اون سال خوندیم. و عجیب بود برامون، اون سال اون دعا رو کردیم، گفتیم خدایا ما اینو قانع نشدیم، ایناش امام حسین نبود کامل. از اون سال هر سال آدم گمان میکنه که انگار چیزی بلد نبود نسبت به قبلش. سعی کنیم ماجرای امام حسین رو مطالعه کنیم. چه تعداد چیزایی که نمیدونیم خیلی زیاده. ما توی این سال هم شاید 60-70 تا جلسه صحبت کرده باشیم. توی اینترنت دنبالش به چرخی پیدا میکنیم. توی همون سایت ها بزنید مؤسسه تمثل یا اسم ما رو سرچ کنید، جستجو کنید، سخنرانی ها میاد. سعی کنید اونا رو حداقل گوش بدید. بخشی از مطالبیه که در مورد امام حسین علیه السلام وجود داره. این بحث اسماء الحسین یکی از با اثرترین بحثا در مورد امام حسین. 5 تا اسم تا الان صحبت کردیم، 5 تا یا 4 تا اسم. قتیل العبرات دیگه چی صحبت کردیم؟ اسیر الکروبات دیگه چی بود؟ سار الله و دیشب چی بود؟ و الوتر الموتور. این 4 تا اسم رو صحبت کردیم. امشب یه اسم مهم دیگر رو صحبت کنیم. اسم محوری امام حسین چیه؟ خود حسین. چند دقیقه بگیم حسین یعنی چی اصلا؟ و نظام ارتباط بین اسما رو هم بگیم. ارتباط بین این اسما رو بگیم، بعد وارد یه اسم مهمی میخواییم بشیم، شاید تا الان نشنیده باشیم، اصلا اسم امام حسین هم نشنیده، اسمی با عنوان الراجفه، یکی از اسما امام حسین است، الراجفه. چند دقیقه این اسم هم برسیم، حالا امشب و فردا شب انشاءالله میخواییم صحبت کنیم. اما حسین یعنی چی؟ اسمی که اینقدر داریم تکرار میکنیم، این اسمو دوست داریم، داریم ازش اثر میگیریم، اصلا معناش چیه؟ نگاه کنید، حسین از نظر عربی از ریشه حسنه، ها و سین و نون. حسن یعنی چی؟ حسن و حسین یه ریشن. حسن یعنی یکی معانی اولیه حسن، به معنی این هستش که کسی که در بهترین وضعیت باشه، کسی که در شرایط عالی و در کمال خودش باشه، اون وضعیت وضعیت حسنه. بگویید برای یک درخت یه وضعیت حسن داریم، برای یه گل یه وضعیت حسنه، برای آدم هم یه وضعیت حسنه. آدمی که حسن هست یعنی این که در بهترین وضعیت قرار داره، اخلاقش، صفاتش، رفتارش، قیافش. نگاه کنید آدم ها قیافه هاشون با هم فرق داره، نه فقط قیافه مادی ها، قیافه مادی آدم ها شبیه هم هست، ولی الان خدای نکرده برزخ شهر ما مادی بشه، شما الان آدم ها رو با هم یه قیافه میبینید، برزخ شهر ما مادی بشه، یه همینه بعضی ها قیافه هاشون خیلی عوض شد، یکی میبینه شبیه حیوان شد، یکی دم در آورد، یکی شاخ در آورد، یکی تیره شد، شروع میشه این اتفاق افتادن. وقتی بالاتر آدم ها رو ببینم، این آدم ها با هم فرق ندارن، تو دنیا آدم ها کنار هم وای میسن شبیه همن، در عوالم بالاتر آدم ها خیلی با هم فاصله دارن، از نظر چهره با هم فاصله دارن. حسن یعنی کسی که در تمام ابعادش در بهترین وضعیته، کسی که در همه حالاتش در بهترین وضعیت است. خب این میشه حسن. حسین یعنی چی؟ حسین تو عربی بهش میگن اسم مصغر، یعنی اسم کوچک شده، وزن فعیل. شما میگه رجل، رجیل، در وزن فعیل برای این کار هستش، مثل بنی، شما میگه بنی، یا میگه بنی. حسین اسم مصغره، اسم مصغر حسنه. بعضی ها میگن حسین یعنی حسن کوچک. دلیل مصغر شدن واژه حسین لزوما کوچکتر بودن از امام حسن نیست. اینو در دقت کنیم، بحث‌های معرفتی تری نسبت به امام حسین داشته باشیم. حسن یعنی کسی که هرچی میری بالا حسنش در اوجه. حسین وقتی مصغر میشه انگار که اومده پایین. حسین در اصل، اینو از طریق بعضی از روایات هم ما میتونیم اثبات کنیم، یه ذره تخصصی میشه، من نمیخوام الان خیلی تخصصی اینجا صحبت بکنم. حسن و حسین در مدل اعمال حسنشون تفاوت دارن، که اسم مصغر دلایل مختلفی داره. نگاه کنید، یه موقعی شما اسم مصغر درست کنید تو عربی، میخوای طرف رو کوچیک کنی، مثلا به رجل میگی رجل، به مرد میگی مردک، نگاه میخوای کوچیکش کنی. یه موقعی برای ابراز محبته، یه موقعی میگی پسر، یه موقعی میگی پسرکم. بنی، بنی ابراز محبت بیشتری داره، به خاطر این تصغیر در عربی لزوما یه معنا نداره، معانی مختلف داره. تو بحث حسین با توجه به ماجرای امام حسین یه تعبیری میشه اینجوری کرد، حسین اون حسنیه که به اعماق اومده، اومده پایین. نگاه کنید در ماجرای امام حسین هیچ کدوم از اهل بیت علیهم السلام با اینقدر آدم بد طرف نشد، یعنی به اعماق عالم اومد. گودال قتلگاه بدترین گناه بشر اتفاق افتاده و بالاترین کار خوب بشر هم همونجا اتفاق افتاده. ماجرای کربلا تقابل بدترین انسان ها با بهترین انسان هاست. این تقابل اینجوری زیاد اتفاق نمیفته. ماجرای امام حسین یعنی حسنی که به اعماق اومده، یعنی کسی که در بدترین شرایط هم رفتارش رو حفظ میکنه. حسین یعنی کسی که در مقابل شمرم رفتارش عالیه، رفتارش حسنی. واقعا شما یه موقعی یه با حالت سختی مواجه میشی اخلاقت عوض میشه، فشار میاد اخلاقت عوض میشه. حسین کسیه که در اسیر کروبات شد اخلاقش عوض نشد، همه سختی ها بهش وارد شد ولی عوض نشد. حسین کسیه که تا اعماق عالم اومد، از اعماق عالم هر رو برداشت برد بالا، این میشه حسین. این یک تعبیر دقیق نسبت به ماجرای امام حسین. حسین کسیست که تا اعماق عالم پایین اومده، حسن به اعماق اومده است، حسنی که تا کف عالم، تا انتهای ظلمات پایین اومده، این فرد میشه حسین. نگاه کنین، شما با هیچ کدوم از اهل بیت مثل امام حسین راحت نیستید. امام حسین به همه شما نزدیک شده. نگاه کنین، گریه بر امام حسین گناه ها رو پاک میکنه، گریه بر امیرالمومنین این کارو نمیکنه، فقط گریه بر امام حسینه که این خاصیت داره. رفتار با امام حسین خاصیت زیاده. معنیش چیه؟ یعنی که امام حسین تا اعماق عالم اومده آدم ها رو نجات بده بره بالا. دلیل اینکه امام حسین سفینت و نجات هستش اینه، سفینت و نجاتیش بیشتر انگار جا میگیره، بزرگتر هستش، چون ایشون به حسن به اعماق اومده است. آدمایی که هیچ وقت سراغ دین نمیرن خیلی وقتا اینه تو محرم درست میشن، تو محرم تغییرات دارن. این دلیلش اینه که امام حسین خدا دیگه خیلی نزدیک کرد به آدم ها. تا کجا آورد با این؟ نگاه کنید، هر گناه زیادی کرده بود، امام حسین دست هر رو میگیره. هر وقتی برمیگرده امام شرط و شروط براش نمیده. هر که برمیگرده امام هر میفهمد حلی من توبه، آیا من میتونم برگردم؟ امام اصلا نمیگه بله یا خیر، میگه خوش آمدی، این سری تحویل میگیره. این ماجرا به خاطر حسین بوده میشه. این یکی از تعابیر در بحث امام حسین هست. خب حالا یه ارتباطی بین این اسما ما برقرار کنیم. اوج اسمها میشه اسم حسین، اسم محوری ماجرا امام حسین میشه حسین. امام حسین چون حسنی بود، حسنی بود که به اعماق اومده بود، حسنی که تا ته دره به دنیا اومده بود، این حسن اول اسیر کروبات شد. اسم اول امام حسین در از اسیر کروباته، ترتیب اسمایشون. چون اسیر کروبات شد، ایشون چه اتفاقی افتاد؟ تنها شد، شد ولوتر الموتور. امام اول چیکار کردن؟ با بلاهای مختلف، با مصیبتهای مختلف امام محاصره کردن. اوج محاصره امام حسین از روز تاسوعاست. امام که محاصره شد، کم کم یاراش رو یک یکی زدن، امام شد ولوتر الموتور، تنها شد. بعد از این ماجرا قتیل العبرات اتفاق افتاد، امام کشته شد. بعد قتیل العبرات ماجرای سارالله پیش اومد. این رابطه اسما به این صورته، امام اول اسیر کروبات شد، بعد تنها شد ولوتر الموتور شد، بعد کشته شد قتیل العبرات شد به خاطر اینکه مردم عبور بده، بعد سارالله شد به خاطر این کشته شدن اتفاقی افتاد، خدا خونخواه ماجرا شد. خب خونخواهی به چه صورتی قرار اتفاق بیفته؟ امشب چند دقیقه می‌خواستیم اینو صحبت کنیم. یه اسم مهم دیگه امام حسین هست، الراجفه. به این دقت بکنید، یه صلواتی بفرستیم. خب اسم الراجفه امام می‌خوایم صحبت کنیم. خب امام حسین علیه السلام از دنیا رفت، شهید شد، قرار خونخواهی اتفاق بیفته. کیفیتش چجوریه؟ اوج خونخواهی امام حسین در سوره نازعات گفته شده و سوره اسراء. مفصل این دوتا سوره بحث کردن در مورد این موضوع. باز امام حسین خونخواهیش در چند مرحله اتفاق میفته. ماجرای خون مختار خونخواهی امام نبوده، هنوز خونخواهی امام اتفاق نیفتاده. خونخواهی انشاءالله به زودی توسط ایرانی ها قرار اتفاق بیفته، تازه مرحله اول خونخواهی. یه مرحله اول خونخواهی داریم، وعده اول بنی اسرائیل که دو شب پیش من مطرح کردم. اون خونخواهی امام حسین ذیل یال سارات الحسین اتفاق بیفته. مرحله اول خونخواهی امام حسین کشتن بنی اسرائیله. که مذاکرات و اینها به سرانجام نخواهد رسید. ما جنگی با اسرائیل خواهیم کرد، جنگ خونخواهیه، نه جنگ تنگه، نه جنگ رفع تحریم، نه جنگ اینا سر جای خودش. ما یه جنگ بزرگ با اسرائیل خواهیم کرد ذیل خونخواهی. اول خونخواهی شهدای خودمون، ادامه کم کم میکشه به خونخواهی ماجرای امام حسین. اون قدم اول خونخواهی امام حسینه که من دو شب پیش صحبت کردم. بعد از اون مرحله چی میشه؟ بعد از اون مرحله کم کم خونخواهی های بزرگتر شروع میشه. اوج خونخواهی امام حسین توسط خود ایشون اتفاق خواهد افتاد. دقت کنید، یه اعتقاد شیعیان دارن به اسم رجعت. رجعت یعنی چی؟ رجعت یعنی زنده شدن مرده ها، زنده شدن کسانی که از دنیا رفتن. یه دوره ای ما در آینده خواهیم داشت، مرده ها زنده میشن. یه دوره خیلی بزرگ داریم اسمش از قیامت. تو قیامت همه مرده ها زنده میشن، حتی حیوانات. حیوان هم میدونیم که تو قیامت محشور میشه. همه حیوانات، جنیان، انسانها، موجوداتی که شما اسمش هم نشنیدید، یعجوج، ماجوج، شیاطین، ملائکه، همه در قیامت برمیگردن. اون قیامت، یوم الله قیامت، همه محشور میشن. ما یه مقطعی داریم قبل از قیامت، یه بخشی از مرده ها زنده میشن. آقا تو روایاتمون داریم اگر کسی به رجعت ایمان نداشته باشه شیعه ما نیست. اینا دقت کنید، متاسفانه این همه منبر در کشور برگزار میشه، کمتر در مورد رجعت صحبت میکنن. یه اعتقادی که بهتون میگم خوب گوش بدید، همه عزیزا خوب گوش بدید، بذار یه چیز خیلی خوب از ما یادگاری بگید. رجعت یعنی زنده شدن مرده ها قبل از قیامت. قبل از مرده ها قرار زنده بشن. اینجوری نیستش که یه نفر میمیره بعضی وقتا من دیدم رو سنگ قبرش می‌نویسن دیدار به قیامت. این حرف الکی چیه نوشی خودت؟ دیدار به قیامت چیه؟ شاید زودتر ببینیم. دیدار به قیامت نیستش که. در یه مقطعی مرده ها قرار برگردن. خب مقطعش کیه؟ یه مقاله مفصلی در مورد رجعت نوشتم، تو اینترنت بگردی چرت باشه. در مورد رجعت از دیدگاه قرآن و روایات اونجا دلایل مختلف هم 21 دلیل آوردم توی اون کتاب. رجعت ها از نظر ما قبل از ظهور شروع میشه. این بحثیه که اولین بار داره گفته میشه به این صورت اثباتی و استدلالی. رجعت ها قبل از ظهوره. عمده شیعیان میگفتن بعد از ظهور. ما مفصل یه بحثی رو کار کردیم، اونجا اثبات کردیم آقا رجعت قبل از ظهوره. چرا بعد از ظهور؟ از طریق آیات و روایات میشه اثبات کرد رجعت قبل از ظهوره. یه بخشی از انتقام ماجرای امام حسین با رجعت ها گرفته خواهد شد. کوچیکا صحبت میکنن اشکال نداره، بزرگا دیگه انتظار نیست. بزرگا البته همه دارید گوش میدید، غیر یکی دو نفر. رجعت ها چی بود؟ رجعت ها بازگشته کسانی که از دنیا رفتن از نظر ما، یه بخشش قبل از ظهور، یه بخشی دوران ظهور، یه بخشی بعد از ظهور. در سه مقطع رجعت ها اتفاق میفته. رجعت اهل بیت عمدتاً بعد از ظهور، رجعت شخص امام حسین. نگاه کنید، امام حسین شب عاشورا یه خطبه میخونه. این خطبه که میگم قشنگ دقت کنید، امام حسین فرماید که پیامبر شب عاشورا این خطبه رو میخونه. ببینید تا حالا این خطبه رو شنیده بودی؟ چرا ما در منبرامون مطالب اهل بیت گفته نمیشه؟ یه علامت سواله واقعا. چرا این خطبه ها رو ما نمیخونیم؟ این همه مطلب در مورد امام حسین. شب عاشورا امام خطبه میخونه که و ما رسول الله به من گفتش که یا بنی انک ستساق الی العراق، شما به سوی عراق روانه خواهی شد در آینده نزدیک. و هی ارض قد التقا بها النبیون، اون سرزمینی که همه انبیا اونجا جمع شدن. همینجوری میاد جلو، و هی ارض تدعا عمورا و انک تستشهد بها و یستشهد معک جماعت من اصحابه. میگه تو در آنجا شهید خواهی شد و جماعتی که از اصحابت با تو همشون شهید خواهد شد. ولی امام میاد جلوتر، فرماد که فعب شروع، من یه بشارت میدم به شما. شب عاشورا بعد از اینکه به اصحاب گفت برید، هیچکی نرفت، همه موندن، امام این خطبه رو خونده. فرماد فوالله لئن قتلونا فانا نرد علی نبینا، ما وقتی کشته میشیم میریم میشه رسول الله، ثم امکس ما شاء الله، مدتی میمانیم. ساکون اول من ینشق الارض عنه، فما که اولین کسی که زمین شکافته میشه میاد بیرون منم. یعنی امام وقتی اونجا صبح شب عاشورا میگه ما فردا میریم ولی برمیگردیم، میریم بعد یه مدتی برمیگردیم. اوج صحنه های آخر الزمان رجعت امام حسینه. رجعت امام حسین دنیا رو تکون میده. به خاطر این اسم اون رجعت است، یوم ترجف راجفه، زمانی که زمین میلرزه، زمان میلرزه، همه چیز به لرزش در میاد. در اون زمان چه اتفاقی میفته؟ امام مفصلا صحبت میکنه که چه اتفاقی میفته. بعد نماد ما میایم، دشمن هم برمیگرده، یه ما اینا رو برمیگردیم، صحنه کربلا دوباره تکرار خواهد شد، همه اونا برمیگردن، رجعتشون میده امام. جنگ بزرگی در میگیره که امام مفصل در روایت اونجا اشاره میکنه که چه اتفاقی میفته. خود حضرت عباس برمیگرده، حضرت عباس دوباره اونجا هم علم داره و امام همه دشمن رو اونجا میکشه. اونجاست که انتقام امام حسین توسط خود ایشون بخشش گرفته خواهد شد. به این ماجرا میگن رجعت امام. توی اون زمان تمام کسانی که توی این سالها در فراق امام سوخته بودن همه برمیگرد. یه جوری زندگی کنیم اگر قبل از ظهور هم از دنیا رفتیم، با امام حسین برگردیم، با امام حسین رجعت کنیم. این رجعت با امام حسین بسیار مهمه. خب رجعت ها آیا از اوجشون موقف بعد از ظهوره؟ نه، رجعت ها از قبل از ظهور شروع میشه. رجعت ها از قبل از ما به ماجرای رجعت نزدیک شدیم. دوستان اسرائیل رو شما شکست بدید، بعد از نابودی اسرائیل ماجرای رجعت ها کم کم شروع خواهد شد. از جمله اولین رجعت خورندگان شهدان، همه شهدا رجعت خواهند کرد، همه شهدا بلا استثناء. یه دونه استثناء نداریم. میدونین چرا؟ چون آیه از امام صادق علیه السلام میبرسن که چرا شهدا رجعت میکنن. امام میگه که خب قرآن میگه کل نفس ذائقه الموت. خب بعد در مورد شهدا داریم، ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. شهدا میگه مرده نیستن که. خب قرار شد که همه که بمیرن، اینا که نمردن، پس برمیگردن که بمیرن. یکی از دلایل رجعت ها از همین هست، شهدا همشون برمیگردن. سردار سلیمانی برخواهد گشت، حضرت آقا برمیگرده. اینا فکر کردن اینجوری میمونه قضیه، فکر کردن شهید میکنن تمام میشه. نه، قضیه به این صورت نیست. خیلی از شهدا رو که الان خواب میبینن همشون میگن ما آماده رجعتیم، ما به زودی برخواهیم. اینا آیات قرآن داره این بحثا. ما در آیه جنگ اصلی با اسرائیل بعد از دوره رجعت هاست. ما یه مرحله اسرائیل رو شکست میدیم، اینا تو سوره اسراء گفته شده، بعد میگه ثم مرددنا لکم الکره، بعد ماجرای کره اتفاق میفته. کره رجعتیه که تو هم با تکرار صحنه است. یهود فرعون هم برخواهد گشت، فرعون، نمرود، همه اینها برمیگردن. یک ماجرای بسیار عجیب رجعت ها. کسی رجعت رو متوجه نباشه کلن تاریخ رو اصلا نمیتونه تحلیل بکنه. تاریخ بدون فهم رجعت اصلا هیچ بیمعنیه. پس نگاه کنید، یکی از اتفاقای آینده اینه. ما تو زیارت اربعین، جالبه، تو اربعین این بچه ها حاضر باشن یه سوال میخواییم بپرسیم، خوب بچه ها حواسا جمع باشه. تو زیارت اربعین یه تیکه اینجوری میخونیم، میگیم که اشهدو. این همه زیارت اربعین خوندیم ولی ببینید به این جمله دقت کردیم. میگیم خدمت امام حسین، اشهدو انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن. ایاب یعنی همون رجعت، ایاب یعنی رجعت مادی، اونی که با جسم مادیش قراره چی بشه؟ برگرد. آیا در گذشته مرده تا حالا زنده شده؟ تا حالا مرده زنده شده؟ تا حالا مرده زنده نشده؟ چرا؟ چند تا مرده زنده شده؟ آفرین. مثلا شما میگه سوره بقره، سوره بقره یعنی چی؟ سوره مرده زنده شده دیگه. حالا یه سوال سلام واسه سخنرانی. بعد سوره بقره سوره مرده زنده شدن دیگه. یه نفر در بنی اسرائیل مرده بود، اختلاف پیش اومد قاتل کیه، اینور اونور چی نتونست. حضرت موسی خب مرده رو زنده میکنه، من خودش میپرسیم دوباره میکشیمش. حضرت موسی مرده رو زنده کرد، ازش پرسید تو رو کی کشته؟ گفتش فلانی کشته. بگو آقا دوباره بده. پس مرده زنده کردن شده، یه تیکه گاو برداشتن زدن به این داخل برندز. الان بحث گاو به بحث حیات رفت داره. بحث گاو اونجا که حضرت موسی آمدانه از گاو استفاده کرد برای این کار، یه تیکه گاو زد به مرده، مرده بلند شد. برادرزادش عموشو کشته بود، عموشون بچه نداشتش، برادرزادش عمو رو کشته بود که وارث اموالش بشه. عموش خیلی ثروتمند بود ولی بچه نداشت، زن و بچه نداشت، بی وارث بود. بعد خود برادرزاده اومده بود عربده میکشید، داد بیداد میگرد، میگفت اینا کشتن، یعنی خودش مبرا میگرد. اونا میگفت آقا ما نکشتیم، که یه گروهی رو داشت تهمت میزد به اونا. بعد اومدن میشه حضرت موسی، حضرت موسی گفت ایب نداره، مرده رو زنده میکنیم، خودش میبرسیم. همه فکر کردن حضرت موسی داره شوخی میکنه دیگه، گفت برید یه گوساله یه گاو پیدا بکنید، یه تیکه بدنش رو بردارید بیارید اینجا. اینا گشتن به اون بهانه‌ای که آوردن، بالاخره یه گوساله زرد رنگ رو پیدا کردن. این گوساله رو برداشتن آوردن، یه تیکش رو زدن به این مرده، ظاهرا دومش رو زدن به مرده، مرده بلند شد. بعد بهش گفتن تو رو کی کشته؟ گفت اینا این خود نامرد برادر دادم منو کشت. بعد دیگه اون دو گرفتن، اون خود اونم قصاص کرد حضرت موسی. بعد به اینم گفت خب تشریف ببرید برگردید دیگه. بعد جانش دوباره گرفت اون رفت. یا حضرت عیسی که ماشاءالله مرده، دست مرده زنده کردنش خیلی خوب بود. حضرت عیسی یه روز رفته بود جایی، برگشت دیدی که دوستاش از دنیا رفته. حالا من شدید داستان میگم که راحت‌تر. اومد پیش دوستش، رفت خونه‌شون، دید پلاکارد زدن سومی روز درگذشت و فلان، رفت خونه‌شون. رفت خونه‌شون نشست، بعد دید مادر این فرد خیلی بی‌تابی می‌کنه. بعد گفت می‌خوای بچه‌تو زنده کنم؟ بعد مادرش تو اون وسط گریه و فلان اینا، بعد گفت آره یه می‌خوام، چرا نمی‌خوام زنده کنی؟ بعد گفت بیا بریم سر قبرش. رفتن سر جنازه، تازه مرده بودش. جنازه رو قبر رو شکافتن، جنازه رو آوردن بیرون. حضرت عیسی وایساد بالای اون، یه یا علی گفت و این زنده شد. گفت قم به اذن الله، گفت به اذن خدا بلند شد، مرده بلند شد. و گفت اونور چی دیدی؟ یه مقدار از چیزایی که اونور دیده رو گفتش. بعد گفت میخوای زنده بمونی یا بری؟ گفت میخوام بمونم. پس گفت 20 سال بمان. 20 سال مون، سر 20 سال از دنیا رفت. 20 سال مون بشه. یا یک داستان اینا رو دارم میگم بابت این که هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده در آینده میفته. گذشته آینده معیارش دوره رسول الله. گذشته یعنی قبل از رسول الله، منظور از آینده از رسول الله به بعد. تو روایات داریم هر چیزی که در امتهای قبلی اتفاق افتاده در امت ما هم اتفاق میفته. خب در امتهای قبلی مرده ها زنده شدن، تعدادی از مرده ها زنده شدن، در امت ما زنده شده؟ یه تعدادی زنده شدن ولی هنوز خیلی زیاد نشده، ما که هنوز ندیدیم. پس در دوره ما هم باید این اتفاق بیفته. تو ماجرای عزیر اینم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. عزیر یه شخصی بود، تو سوره بقره دقت کنید پر از مرده زنده شدنه. بیشتر آیاتی که مرده ها زنده شدن در سوره بقره است. سوره بقره رو میشه اسم دیگه شو گذاری سوره زنده شدن مرده ها. انواع زنده شدن مرده ها در سوره بقره است. حتی حیوانات، زنده شدن حیوانات. حضرت موسی به خداوند فرمود که چجوری مرده ها رو زنده میکنی؟ خداوند فرمود که پرنده ها رو بگیر تیکه تیکه کن. چهار تا پرنده میگیره تیکه تیکه میکنه. بعد میگه با هم مخلوطشون کن، بذار تو چهار تا کو، ثم ادعهن، صداشون کن. چهار تا پرنده میان. روش مرده زنده شدن هم همینا. یکی روش های هستی مرده شدن صداست. شما باید صدا کنی مرده بتونین صدا، ولی باید اثر داشته باشه. بخاطر این اسم امیرالمومنین در قرآن میدین چیه؟ الداعی، کسی که صدا میده. آن کسی که صدا خواهد زد و مرده ها برمیگردن امیرالمومنین. در روایات این بحثو داریم. تو ماجرای عزیر هم اینجوریه. حضرت عزیر 50 سالش بود، تازه بچه دار شده بود. ایشون رفتش تو یک جمعی، مرده هایی رو دید، اینجوری شده. بعد گفت خدا اینا رو چجوری میخوای زنده کنی؟ خداوند فعماته الله 100 عام، 100 سال عزیر رو کشت. عزیر تو این منطقه فلسطین این اتفاق براش افتاده. منطقه فلسطین و من اینجا فرصت نشد صحبت، برید جلسات ما رو گوش بدید دوستان. اگه میخواید در مورد این جنگ با اسرائیل اطلاعات داشته باشید 10-15 جلسه صحبت کردیم. منطقه فلسطین خیلی مهمه، اصل مرد زنده شدن اونجاست. اینا داریم توی روایات مفصل داریم. بیت المقدس یعنی چی؟ شما نمیدونید اونجا چه خبره. اونجا هم زیرش هم بالاش همه جاش خبرهای زیادیه. اتفاقات بزرگ بسیاری از مرد زنده شدن ها به همون منطقه ربط داره. منطقه خاص رجعت ها اونجاست. منطقه خاص به منطقه بیت المقدس ربط داره. تو همون منطقه هم عزیر از دنیا میره، بعد خداوند بعد 100 سال اینو بلندش میکنه. با اولاغش رفته بود و عزیر رو بلند میکنه، میگه چه مدت نبودی؟ عزیر میگه یه روز یا یه نصف روز. و خدا میگه من 100 سال تو رو کشتم، بعد میگه اولاغتو نگاه کن، اولاغش استخونه، بعد میگه حالا غذاتو نگاه کن، بعد میگه غذای سالم مونده بود، غذایی که با خودش آورده بود سالم مونده، اولاغه چی چه. و عزیر بلند میشه میره خونهشون، میره درشونو میزنه، 100 سال گذشته بود دیگه، درشونو میزنه، یه پیرمردی درو باز میکنه، بعد میگه شما کی هستی؟ میگه من عزیرم. بعد میگه شما کی هستی؟ میگه من پسر عزیرم. پسرش 100 سالش بود، پدرش 50 سالش بود. فاطمه امام صادق میگه اون کدوم پدریه که پسرش کوچیک‌تره؟ پدر خودش 50 سالش بود، رفته بود بچه، وقتی پدرش داشت میره تازه دنیا اومده بود، بچه شده بود 100 سال، پدر هنوز 50 سال، بچه پیرمرد بود، پدر ماشاءالله جوان بود. این ماجرای عزیر بودش. خداوند مرده ها رو اینجوری زنده میکنه. تعداد مرده ها فکر نکنید یه نفر دو نفر قرار زنده بشن. رجعت ها رو باید حالا یه 30-40 جلسه باید صحبت کنیم تا بدونیم قضیه چیه. تو رجعت ها میلیون میلیون زنده خواهند شد. جمعیت زیاد زنده، یه نفر دو نفر اونا قبلا تست بوده فقط. تو ماجرای رجعت جمعیت زیادی از مؤمنین رجعت خواهند کرد. آقا اگر میخوای ماجرای ظهور از دست ندید، مؤمن از دنیا برید. اونایی که مؤمن از دنیا برن رجعت میکنن. توی روایات میگه کل من محض الایمان محضن، هر کسی که ایمان محض داشته باشه، ایمان خالص، و کل من محض الکفر محضن، که هر کسی که کفر خالص باشه اینا برمیگردن. حالا شما اگر میتونید مؤمن محض باشید، نمیتونید کافر محض باشید، وسط باشید نمیان. اونایی که وسطی باشه اونا نمیان. اگر مؤمن خالص باشی یا کافر خالص باشی برمیگردی. دوره رجعت ها اگر نبود امیدها قطع میشد. ما بسیاری از رفقامون رو انشالله در دوره رجعت ها خواهیم دید. بسیاری از همین شهدا، شهید بابایی و شهید، این همه شهدایی که داشتیم، سردار حاجی زاده همسایه، انشالله به زودی برخواهند کرد. جنگ اصلی با اسرائیل اون شهدا برگشتن. ما یه مرحله اینا رو شکست میدیم، قضایا میره جلوتر، بعد چند سال تازه رجعت ها شروع میشه. هم یارای ما میان، هم یارای اونا هم فرعون و همساله هم میان. دعوای اصلی اونجاست، جنگ بزرگ. هر چی آدم بده از زمان حضرت آدم تا الان میاد، هر چی آدم خوبم هست میاد. اون صحنه، صحنه با شکوه رجعته. صحنه رجعت یوم الله هستش. یه 4 نفر مرده برگرده نیست، یوم الله هست. خب تا اینجا باشه، ان شاءالله ادامه بحث ها رو جلسه ها همه خواهیم داشت. شدیر میشکا امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون، بلخص حضرت علی اصغر، صلواتی بفرستیم.